من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید بریزی.
عنصر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدن.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
به نام حضرت حق، عرض ادب و سلام و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو. من احمد خالصی هستم و در این برنامه ملاقات گفتگو میکنم با جناب دکتر سید غلامرضا اسلامی، استاد معماری دانشگاه تهران. در دانشگاه تهران دانشکده معماری حاضر شدیم. میتوان گفت که نخستین یا قدیمی ترین مرکز آکادمیک و آموزشی نوین کشور. البته گفتگو میکنیم با جناب دکتر سید غلامرضا اسلامی که 30 سال سابقه تدریس و تعلیم و تجربه دارند در حوزه مدیریت آموزشی، تدریس معماری و استاد تمام معماری در دانشگاه تهران. جناب دکتر اسلامی، عرض ادب دارم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فهیم و خیر مقدم میگم حضور شما رو به دانشگاهی و دانشگاه تهران و در خدمتون هستم برای پاسخ سوالاتش.
خب آقای دکتر اسلامی، ما معمولا توی برنامه ملاقات در مورد زندگی شخصی و تجربه زیسته مشاهیر و مفاخر فرهنگی مملکت، کسانی که دههای متمادی در حوزه‌های گوناگون فرهنگی و هنری و علمی فعالیت داشتن صحبت می‌کنیم، تجربه زیسته عینی حیات افراد. و طبیعیه که با حضرت عالی هم گفتگو رو در مورد زندگی خودتون آغاز بکنیم. همین ابتدای داستان هم عرض بکنم که حالا هر سوالی هم دوست داشتید پاسخ نفرمایید اشکال نداره، اجازه بدید من طرح بکنم. حالا بعضی از بزرگان ابا دارند و پرهیز میکنن از طرح بعضی مسائل شخصی، گریزی هم نیست که ما بپرسیم، شاید بعضی از مسائلی که طرح بشه مفید باشه برای مخاطبان محترم. قصد ما اینه که مخاطب این برنامه یک درک و دریافت اجمالی داشته باشه از زندگی عینی و ذهنی اون فرد مهمان که حالا البته اینجا شما میزبانید، ما مهمان شدیم در دانشگاه تهران. طبیعی است که در گفتگو با حضرت عالی بیشتر در مورد معماری و بحث توسعه، چون حضرت عالی تخصصتون معماری و بحث توسعه است، برنامه‌ریزی توسعه، اونها هم بحث خواهد شد، مباحث حکمی و نظری در مورد معماری و احتمالاً ممکنه راجع مصادیق معماری در شهر تهران که واقعاً معماری ما آیا مشوش و پر از تشویش و آشفتگی است یا نه، شما رضایت دارید از این وضعیت معماری. اما همه اینها انتهای داستان خواهد بود، با زندگی حضرت عالی آغاز میکنیم. و این سال ابتدایی که متولد چه سالی هستین آقای دکتر اسلامی؟
بله، من متولد سال 32
در
تهران متولد شدم. بله.
از خانواده واسه من توضیح میدید آقای دکتر که
خواهش میکنم. من فقط قسمت اول فرمایش شما رو اصلاح بکنم، البته با شوخی و مزاح قبل از ضبط جلسه گفتم که اشتباه اومدین شما این تعریفی که میکنیم. یه آدم معمولی مخلص همه هم هست، مثل دیگران هم زندگی کردیم، زندگیمون هم شرایط خاصی نداره که برای دیگران بیان بکنیم، ولی در یه محفل دوستانه در خدمتون هستم و از تجربیاتی که مثل دیگران که در هر حوزه تجربه دارن، ما هم در حوزه کاری خودمون تجربیاتی کسب کردیم. بله. خدمتون ارائه میکنم. البته این یه فلسفه‌ای هم پشتش هست، اخیراً دیگه به این بلوغ و پختگی رسیده این فلسفه که ما نوشته ها رو تعقیب نمی کنیم، ما خود قلم رو بهش توجه داریم. و قلم وجود هر کس خودش هست و آنچه که تقریر میکنه و مینویسه. من گاهی اوقات با در کلاس های درس و حتی بعضی از محافل میگم یه خطی که میکشیم روی تخته میکشم و بعد نگه میدارم قلم رو یا اون گچ رو و میگم این نقطه‌ای که انتهای این خط هست آیا روی خط یا روی قلمه، روی مثلا گچه. اکثرا فکر میکنن که انتهای خطه، بعد بهش میگم اشتباه بزرگی میکنی چون خطی وجود نداره، اینها تصاویر مکرر نقاطی هستش که از این قلم و یا از این گچ ساطع شده.
پس قلم وجود داره، خط وجود نداره.
قلمی است که داره ترسیم میکنه چیزها رو. ضبط و ثبت قلم ها قوی تر از ضبط و ثبت نوشته هاست. و بعد بهش میگیم که این دوستان اگر فکر کنید که این قلم ها از نوشته ها دارن ارتزاق میکنن و دارن جوهر میگیرن، اشتباه بزرگی کردین. جوهر وجود اینها از جای دیگه داره سیراب میشه. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. این وجود موجود رو به وجود میاره. این وجودها خیلی کریمن، خیلی با ارزشن. خداوند دیگه به همه چیز رو داده و همه چیز داره خودش رو عیان میکنه، ظاهر میکنه در آنچه که آنی وجود رو معنا میکنه و بعد این وجود موجوداتی رو به وجود میاره. البته ما تجربیات ما از چیزهایی که تقریر شده، نوشته، ثبت شده و تجربیات کمک ممکنه بکنه به شناخت بیشتر اون وجود. من تصور میکنم هر آنچه که وجود داره داره ارزش حتی یک ذره و قابل تحسین، چون اینها از خداوند دارن تغذیه میکنند و شارژ میشن به اصطلاح، و الا از اون کانتکست اون زمینه که برداشت نمیتونه بکنه. به
شما به ریشه بازگشتین آقای دکتر اسلامی و اینکه بحث وجود رو طرح فرمودید. دو سه تا تعبیر هم داشتین توی کلامتون. یه جا فرمودید که خداوند که ظاهر میشه و این ظاهر شدن و آنات متفاوتی که هست، بله دقیقا همین گونه است. منتها ما خب تو این برنامه الان میخوایم از آنات و از همون ظاهر هم صحبت بکنیم و باطن یا عمق داستان یا مباحث فرازمانی هم مسلما مترتب هست. اما خب ما تو این برنامه گفتگو با بزرگان و اسم برنامه هم ملاقات هست، ملاقات با افراد، در مورد همون ظاهر هم میخوایم صحبت بکنیم، در مورد اون آنات و آنهای متفاوتی که هست. از جمله آناتی که شما متولد شدید در شهر تهران سال 1332 فرمودید.
بله 32. بله من نمیخواستم که اصلاح بکنم این واژگان بزرگان، ما بزرگی نمیبینیم جایی، همه بزرگن، همه آنچه که به اصطلاح دست ساخت خداوند متعال هست دارای ارزش هستند و بزرگن، واقعا قابل ستایشن. اینا از یک نوعی، برای اینکه اینها خودشون نیستن که اینا چیزی از خودشون ندارن، اینا تعلقی وجود نداره، اینا دارن جای دیگه تغذیه میشن. البته بالاخره برای تجربه و اینها داریم خدمت میگیم، ما مخلص همه هستیم، یعنی واقعا کوچکتر از تلاش بسیار زیادی کردیم که نرسونیم خودمون رو به جایی که از این اتهامات بهمون بزنن و خدای نکرده غافل بشیم از اون اصل و چیزی که هست. اما من سال 32 به دنیا اومدم و 28 مرداد سال 32 قوقایی بود در این کشور و مادر خدا رحمتشون کنه میگفتن که تو همون زمانها به دنیا اومدی. من 23 مرداد سال 32 به دنیا اومدم در تهران و در یه خانواده معمولی و بسیار شریف مذهبی و مثل همه خانواده ها مذهب الان تعریفش متفاوت شده و
مذهب متواضع. منظورتون که خانواده متخلق و متشرعی بودن؟
نه خیر، خیلی معمولی، یعنی مثل همه خانواده هایی که ما غیر متشرع که نداریم که، آره مثل همه خانواده ها. ولی
غیر متشرع نداریم آقای دکتر؟
نداریم نه خیر.
حالا اینم بس بعدم واسه ما بدید چه شریعتیش که همگان رو در بر میگیره ما بفهمیم، ولی حالا خانواده تون رو توضیح میفرمایید.
بعد آنچه که به گذشته برمیگرده و خانواده و اینها، ما در تهران به دنیا اومدیم. بعضی ها از ما میپرسن تو بالاخره کجایی هستی؟ به شوخی میگم که والا من نمیدونم کجایی هستم، من تعریف میکنم شما بگید کجایی هستم. من پدر بیرجندی بودن خدا رحمتشون کنه، مادر کاشی بودن، من رو گویا در شیراز حامله بودند و در تهران به دنیا اومده. این مربع برمودایی به وجود اومده و نمیدونیم اهلی، هم شیرازی میزنیم هم بیرجندی میزنیم. یک خلق خوی خوبی از خانواده به ما رسید، مخصوصا که این احساس میکنم الان که اینها دوروری کویر بودند و اون نجابت و آرامش و حسن خلقی که در افرادی که در کبیر هستن، صبر و صیانتی که درشون هست، یه جورایی اینا رو من لمس کردم و با افراد حکیمی که آرام هستند و با بلوغ فکری، نه کلاس دیده و مدرسه رفته، کم هم نبودن کلاس رفته و مدرسه دیده، ولی به هر جهت با افرادی که خیلی عمیق ارتباط داشتن با دوروبرشون، هم آنتولوژیکال با خدا و هستی و از کجا اومدیم به کجا میرویم، اینها رو به بلوغ رسیده بودن، و هم اپیستمولوژیکال بالاخره در رفت آمد مادی که با دنیای اطرافشون داشتن بالاخره یک چیزهایی داشتن. ما از اینا خیلی
پس روحی کویری در خودتون حس میکنید؟
من احساس میکنم که بسیار کویری، و حتی این منتقل شد یواش یواش به نظریه هایی که دارم میدم. الان که بررسی میکنم میبینم نظریه درونزا که من
توسعه درونزا
رو که دکترام رو بر اون اساس گذاشتم و پارادایماتیک و به صورت اصل علمی در اومده، و اخیراً هم که میبینیم صحبت سر توسعه درونزا هم هست. اینها آبشخور فکرشون یک بحثای فلسفی هستش که نمیخوام ارجاع بدم به فیلسوفان معاصر، خیلی سعی میکنم که تو قالبی نگنجه حرفها، خیلی باز باشه، مثل کویر پخش و گسترده و غنی و ساده، یعنی اونجور صحبت ها هست که مثلا تفکر افقی رو من بارها ازش صحبت کردم به جای تفکر عمودی استنادی، که بعد ادعیه هستن که راجع به تفکر افقی صحبت میکنن، و معمولا وقتی کسی سوالی میکنه به جای اینکه جواب او رو بدم ده ها سوال دیگه باز میکنم، مثل صحبتی که شما از جایی وارد شدید و من دارم از جای دیگه خارج میشم،
همون پاسخ دادن افقی است و میفرمایید
گسترده کردن. گسترده کردن برای یه چیزی ضد آکادمیک دیده میشه، چون ما به جای اینکه فوکوس بکنیم و تمرکز بگیریم داریم گسترده میکنیم، ولی این گستردگی شفافیت میاره.
خب انتهام داره اون گستردگی، چون افق هیچ وقت آدم به افق هم نمیرسه،
به افق نمیرسه، ولی واقعا آدم رو شارژ میکنه از جهاتی. من گاهی اوقات میگم که البته اینا نظریاتی هست، ممکن در ظرف زمانی و یا گنجایش کاری که شما طراحی کردید نباشه، ولی میگم که این نوشته هایی که شما میبینید که روی کتاب ها نوشته رو نگاه نکنید، اینها اشارت به نانوشته ها دارند. اگر تونستید از طریق نوشته ها به نانوشته ها توجه بگیرید، کار خاصی انجام شده.
یعنی سفیدی بین سطور رو بخونیم؟
سفیدی بین سطور نه، ولی اینجور میگم که گاهی اوقات شما میگیم که علم آموزی میکنیم، علم انسان نسبت به جهلش خب اندکی در مقابل بسیار دیگه، قطره در مقابل اقیانوس و ذره در مقابل کهکشان، نادانستی نادانسته های انسان بسیار زیاده. همون که انگشتن ازش بپرسن میگه در دو چیز لایتناهیه، یکی علم انسانی و یکی اندازه هستی. البته در دومی من تردید دارم، یعنی اندازه هستی ممکنه محدود باشه، ولی علم انسان رو تاکید میکنه که بی نهایته.
ببخشید جهل انسان،
نادانی
انسان،
نادانی ناآگاهی انسان بی نهایت. حالا من اگر فرض بکنیم که این بی نهایتی از نادانسته باشه، چرا باید اینقدر اصرار در علم آموزی داشته باشیم؟ ما
با تفکر علم به اصطلاح
استنادی نمیشه. ببینید علم رو وقتی افزایش میخواد، من میگم که کاهش جهل بهتر از افزایش علمی.
حتی اینجا علم رو پس معنی کنید، اون ساینس که میگید، یعنی نگاه ساینتیفیک رو به عالم رو شما دچار مشکل هستیم باهاش، نگاه علمی به علم تجربی
نیستم. ساینس رو ما داریم، نالج رو داریم، ویزدام رو داریم، اینتویشن رو داریم، توی فقط چیزهایی که مایند پروسس و تفکر توش کار میکنه. ما علم فطری داریم، علم غریزی داریم،
آقای دکتر اجازه بدید یه تدقیقی داشته باشیم. میگید ساینس همون علوم تجربی منظورتون هست، علوم آزمایشگاهی که در آزمایشگاه تکرار پذیر
دانش
هست
و اسمش رو میذاریم دانش.
شما میگید دانش.
از نظر من دانش اون چیزی هستش که باعث با کنجکاوی انسان همراهه و دنبال چیستی چیزهاست، یعنی وات رو یا چیستی رو کاوش میکنه.
این ساینس یا نالج؟
ساینس.
پس نالج چیه؟
نالج به معنای علم میگیم طرف عالمه، میگیم نالجبل، عالمه. وقتی دنبال عالم میریم دنبال چرایی هم هستیم.
آها. پس فقط وات نیست،
فقط دنبال وای هم هست. یعنی ما میخوایم ببینیم که چرا باید اینقدر دانش ما در حوزه مثلا اسلحه کشتار جمعی زیاد باشه، چرا در حوزه های دیگه مثلا حقوق مثلا کم باشه، چرا در اون حوزه کار نکردیم، یا این چراها پختگی بیشتری توش هست و نشون میده که هدفش انسانی تر هست. فقط دنبال کنجکاوی انسان برای شناخت نیست.
ولی یه ایراد که نه، یه انتصابی به نالج میشه به این تعبیری که شما میگید، که میفهمن پاسخ نداره، فقط چراها رو مطرح میکنه. شما تقریبا هم پاسخ دادید ابتدای داستان که ما قرار نیست به پاسخ ها برسیم تو افق دیگه، فقط طرح پرسش ها. قرار نیست پاسخ نهایی تو نالج داشته باشیم.
پاسخ نهایی رو از طریقی به دست خواهیم آورد، چون سوالاتی که طرح میشه گاهی اوقات در دانش سوالات برای حل مشکلاته، یعنی نگاه گذشته نگر داره، چیزی که هست رو راجبش صحبت میکنی. ولی گاهی اوقات شما پاسخ ها، سوالات و پاسخ هایی به آینده ممکنه داشته باشید، مشکلی وجود نداره، بلکه طرح ها و چیزهایی وجود داره که هنوز حادث نشده و شما سوالاتی رو ممکنه مطرح بکنید که آینده بتونه اونها رو باز بکنه.
بعد
این دکتر... نگاهی به آینده درش خیلی زیاده و نگاهی به چیزی که غیر مادی است.
اینا خیلی مباحث مقدار
پیچیده میشه.
هم پیچیده است، هم نیاز داره که اتفاقا راجبش صحبت بکنیم، شفافتر بشه. در کنار اینا رو اصطلاح ویزدام هم به کار بود که ما میگیم حکمت.
حکمت. خب. حکمت و خرد
و اینتویشن هم که شهود ما بگیم.
ما میگیم شهود. خب. ولی حکمت و خرد رو وقتی گامی از دانش بالاتر میایم، چرایی رو مطرح میکنیم، اونجا دیگه خوب و بد هم توش هست، درست و غلط هم هست. یعنی بدنگود و تروان فالس هم توش داریم. درست و غلط بین المللی همه میگن این درست و غلط، ولی خوب و بد ممکنه برای بعضی ها خوب چیزی باشه و برای بعضی ها اون خوب بد باشه، یعنی گروهی تر و منطقه ای تر بهش نگاه میکنیم. این خوب و بد از نظر گروه ها ممکنه متفاوت، ولی درست و غلط دیگه یقینا درست.
یعنی تعیین مصادیق در خوب و بد فرق میکنن، درسته؟ مثلا اینجا والا نجس بودن یا نجاست سگ یا طهارت مثلا
فرض، یعنی قضاوتی که شما بر اساس معیارها میکنید، این معیارها معیارهاییه که مالی یک جهان بینی خاصی است، ولی وقتی که میریم به درست و غلط میرسیم علمی تر میشه، بین المللی تر میشه. وقتی میگیم که فرض کنید که صلح رو همه میپسندن، دیگه اگه کسی غیر از این بگه به نظر میرسه که او اشتباه کرده، ولی ممکنه رنگ قرمز رو یه عده بپسندن، رنگ به عنوان مثلا مظهر عرفان، و یه عده به عنوان مظهر جنگ و خونریزی ببینند. این دوتا با هم خیلی فرق میکنه، ولی خب اعتقاد باوره و اینها بهش میرسن. یه مقداری ما به اصطلاح خرد و حکمت میتواند ارزیابی بکنه و ارزشیابی بکنه، بد و خوب رو از هم جدا بکنه، که ما تو ساحت هنر میگیم که زمانی هنر رو آوردن به رسوندن به زمینه هایی که دانشی هست، یعنی مکاشفه هایی که از طریق دانش و کنجکاوی های دانش، لذا خوب و بد دیگه توش وجود نداره. اگه کسی خودش رو به رنگ میمالید و غلطی میزد رو زمین و افکت ها با آثاری از ترکیبای رنگی به وجود میومد، اسمش هنر بود. یا رسوندن به جاهایی که یواش یواش مسله کردن و پورنو و اینا اومد تو عالم هنر، یعنی به قدری افتضاح شد که کسایی که سایکیک بودن و روانی بودن، روان پریش بودند، دست به آثار و اعمالی میزدن که فکر میکردن چون هیجان داره و ابهام داره و اینها، یعنی با چند تا فاکتور این هنره.
هنر پست مدرن مثلا دیگه.
اصلا اینو رد کردن، یواش یواش این دانشی بودن رو اومدن بالاتر، چراییش رو مطرح کردن، یعنی به بلوغ خوب و بدی رسید و الان میگن که اینا دیگه هنر خوب نیست، بلکه میگن این ممکنه که هنر کثیف باشه، هنر سیاه باشه، دارک آرت باشه، دیرتی آرت باشه. بعضی‌ها گفتن که ما چرا باید خوبی‌ها و زیبایی‌ها رو نشون بدیم؟ ما می‌خوایم بدی‌های جامعه، بدی‌ها، اون چیزی که زشتی رو آشکارسازی کنیم. اینم خودش یه هنره. نه، می‌خوایم جانی بودن یک رهبری رو نشون بدیم. این جنایت این رو و خشونت این رو، این داعش رو مثلا می‌خوایم خشونتش رو نشون بدیم که این چقدر خشنه. اینم یه جور هنره دیگه. یا نمیدونم با انواع اقسام رفتارها
تعریف هنر عوض شده، منظورتون این هست؟
هم تعریف هنر عوض شده و هم اصلا گذاشتن کنار، گفتن دیگه این قسمت از آثاری که دارای یه شرایط خاصی هست هنر نیست. خیلی ابتکار مهمی بود که هنر رو جدا کردن از آثار تخریبی و آثاری که متأثر از رفتارهای ناهنجاری های اجتماعی هست و اینها رو دیگه اسمش هنر نذاشت. این مال ویزدام یا خرد جمعیه. یه قدری بالاتر که میرید شما، من میگم که مثل ذره‌بین عمل میکنیم. اینجوری است که چیزی از خودت نداری شما، بلکه اینقدر صوفی و صافی میشی که اون ورد پیدا میشی، یعنی باعث بزرگ نمایی و دروش نمایی و نمایان شدن چیزهاییستی وجود نداشته. مثل هایدگر مثلا میگه تکنولوژی یک زمانی آشکاری نهان بوده، تکنولوژی صناعت،
بله،
ولی الان متاسفانه تبدیل آشکار به آشکار شده. یعنی هدف آشکاری نهان، من میگم اگر مثل یه ذره بین عمل بکنیم، بعدن اینجوری میتونیم بگیم که به آقای میکلانج گفتن که داوود رو چگونه ساختی، گفتش که من نساختم، اونجا بود، کاری کردم شما هم ببینیدش. میگن این اینتیوتیوه، اشراقی عمل کرده، چیزی رو از خود نمیدونه، چیزها وجود داشتن، آشکارگیش رو برای شما نشون داده.
این که کار هنرمند هم همینه،
کار هنرمند و کار خیلی ها. مثلا ذره‌بینی هی میگفتن به ما که میکروب وجود داره، درسته؟ ما میکروب نمیدونستیم چیه، این هیولاش چیه، تا اینکه بالاخره ذره‌بینی اومد و میکروب رو نشون داد به ما. میکروب رو که با چشم غیر مسلح نمیشه دید، ولی الان که شما دیدید میکروبا حرکت میکنند و جونورهای کوچولویی هستن که ما با چشم عادی نمیتونیم ببینیم، شناختمون خیلی متفاوت شده.
که اینجا البته مثالی که میزنین ابزار مادیه که در حوزه ساینس،
نه عیبی نداره که در حوزه کجاست، آشکارگی رو دارم میگم. میگم که یه موقعی چیزی رو شما هرچی هم میگفتن متوجه نمیشدیم،
درسته؟
کاری اتفاق افتاد که متوجه شدیم، الان میبینیمش. الان در بعضی از معانی و تفاسیری که وجود داره چیزهایی بر ما ابهام دارن دیگه، نمیفهمیم، درک نمیتونیم بکنیم از طریق عقلی. بعضی ها رفتاری رو انجام میدن که ما اونها رو میتونیم بهتر درک بکنیم. من میگم که ببینید، از حضرت رسول میپرسی یه عربی که یا رسول الله علم چیز، میگن لب فرو بستن، یعنی از تو نیست. گوش فرا میگه دیگر، میفرماین گوش فرا دادن از بیرون میاد، دیگر فرا گرفتن، یعنی باید با ادراک عقلی بفهمیش، دیگر باور داشتن، یعنی باید که با قلبت و با فطرتت باید درکش بکنی، عمیق مال خود بکنی، دیگر به کار گرفتن، دیگر آموزش دادن. یک کسی رو مثل عالم فیلتر میبینه، یه هادی میبینه که از جایی میاد و از او عبور میکنه و میره، مال خودش نیست که مولدش باشه، مولد این کار نیست. و این اندیویژوالیزم و اومانیزمی که الان حاکم شده و دانشمندان ما و علمای ما فکر میکنن که کاری کردن و تو کیسه هاشون و کیفاشون مخفی میکنن و اینا رو به فروش میرسونند و فروش اطلاعات و این حرفا، جور دیگه ای تعریف شده. یعنی اینتیوتیف کسی، البته اینا رو دیگران هم گفتن، مثلا فیلسوفان گذشته هم راجبش صحبت کردن که این نداهای غیبی که میاد از جای دیگه ای که میاد، اینا همه محصول تراوشات ذهنی انسان فقط نیست، خیلی چیزا هستش که انسان هنوز درک نکرده، ولی توسط عقل و درایت اینها حتما باید اونا رو به کار بگیره. از بیرون میاد و او باید که ببینه اینها رو. اگر اینجوری رفتار بکنه، یعنی فقط اپیستمولوژیکال نباشه، یعنی از ذهنش فقط تراوش نمیکنه، آنتولوژیکاله،
ترجمه میکنه شناخت شناسی میفرمایید، فقط نباشه بلکه وجود شناختی باشه،
وجود که از کجا آمده ایم، به کجا میرویم و این داستان چیست و اینها رو وقتی داشته باشیم، بعدا یواش یواش مغروق در چیزی بی‌نهایتی هستیم که دور ورمون حاله های بسیار زیادی هستش که باید مکاشفه کنیم اینا رو. اینتیوتیف بودن یعنی اشراق اجرایی تو عالم ناسوت ها، هنوز اشراقی که ما رو به درجات تعالی مثلا لاهوت و ملکوت و هاهوت و با اون سمت نه. همین که شما مهندسی میخواید بکنید، میخواید معماری بکنید، میخواید یه چیزی رو بسازید، بعضیا حکیمانه تر برخورد میکنن و کاراشون هم اصلا مشخصه که خیلی متفاوته، چون بالاتر از قدرت انسان توش دمیده شده.
حتی هنرمندان اصیل هم همیشه اینو گفتن که حالت اشراقی داره، اشراقی آفرینش هنری. حالا مصادیقی هم که شما ذکر کردین که مرز کردم بیشتر در حوزه اونچه که موسوم بوده یا هست به هنر پست مدرن، حالا تعبیر شما این بود که دارک آرت، درتی آرت، هنر کثیف، هنر سیاه. و یه دوره هم این بحث مطرح شده بود که نوعی جنون یا به تعبیر شما روان پریشی وجود داره در خلق بعضی از آثار هنری. حالا در تعیین مصادیقش اختلاف است. در تاریخ هنر اسلامی منتها این گونه نیست، بحث جمال شناختی متفاوته که حالا وارد اون حوزه هم خواهیم شد.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
مخاطبان محترم، برنامه ملاقات رو میشنوید. گفتگو با جناب دکتر سید غلامرضا اسلامی، استاد معماری در دانشگاه تهران. آقای دکتر، من تجربه حالا حدوداً دو دهیم در رادیو، شاید چنین گفتگویی نداشتم که اینقدر بحث پراکنده بشه و از اهداف اصلی خودش در ابتدا دور بشه. ولی برای یادآوری مخاطبان عرض میکنم که برنامه ملاقات گفتگو با مشاهیر هست در مورد زندگیشون. اینقدر بحث های حضرت علی مهم بود، حالا میگم پراکنده بود البته، ولی اینقدر مهم بود
البته.
هم مهم بود، هم بیان شما اینقدر جذاب بود و رسا بود و مباحثی که بالاخره ارتباط داشت با هنر، با معماری، اونا رو به عمد من کلام حضرت علی رو قطع نکنم و ترجیح دادم، حسم نکردم شما با رندی دارید فرار میکنید یا ابا دارید از اینکه پاسخ بدید به سوالات در مورد زندگی عینی حضرت علی. حس کردم کاملا روند طبیعی تفکر شما، یعنی ساختار ذهنی شخصیت آقای دکتر اسلامی رو بخوایم بشناسیم، همین روند بود که ما بپرسیم متولد چه سالی هستید، بعد بس از فلسفه هنر در بیاد ادامه گفتگویی که با حضرت علی داریم. اما ادامه داستان، این بحثایی که حضرت علی طرح کردید، فرمودید در ابتدا که ممکن هست که با کبیر نسبت داشته باشه و اون افقهای نامتناهی که در کبیر هست و یه نوع حالت نسبیگرایی هم در سخن شما، حالا نمیگم مشهود بود، ولی ممکن مخاطب یه چنین برداشت داشته باشه و این هم باز میتونه منتسب به کبیر باشه. شما یک بیرجند زندگی کردین بالاخره یا نه؟
بله،
چه جوانی
من...
یا
بله من که فکر میکنم یک سال احتمالاً اونجا بودم، دوره اول ابتدایی رو اونجا بودم. آها. و در مدارس اونجا درس خوندم. یادم هستش که شایدم یک سال قبلش هم بودم مثلا. خیلی دقیق
یادم.
آره، یا نمیخوام یادآوری بشه، نمیخوام بگم ناتوانم در حفظ کردن چیزها.
یادآوری کنی؟
معمولا من بعضی چیزها رو یادم نمیاد اصلا، نمیخوام یادم بیاد، چون چیزهای مهمتری رو یادم هست، از بچگی یادم، از خیلی کوچیکی یادم میمونه. بعضی چیزها رو هم شاید اصرار ندارم که یادم بیاد.
ترجیح میدید که در حافظه جاری
تو نباشه؟ من مثلا مادر بزرگم یادم کاملا، یعنی انگار که صحنه همین الان داره اتفاق میفته. 5 ساله بودم، شاید 6 ساله بودم که مادر بزرگ روی تختی خوابیده بودن و در حال احتضار بودن، داشتن فوت میکردن و خورخوری کردند و دستشون تو دست من بود. و خب
این صحنه رو بیاد دارید؟
این صحنه، صحنه سازنده، مرگ رو کاملا درک کردم، کامل، یعنی کاملا فهمیدم که عاقبت انسان همینه و هرگز فراموش نکردم یک لحظه که ما به آنی زنده ایم. و چقدر زیبا بود اون صحنه، یعنی اینقدر مرگ راحت، آرام، دست در دست و اینها بود. خب اینا چیزایی که یادم نمیره، ولی خیلی چیزا هم یادم رفته. بی‌نهایت انقدر من شیطون بودم و ورج بورجه میکردم، تنها پسر خانواده بودم. پدر هم خدا رحمتشون کنه، برای اینکه من تربیت درست بشه